بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. دیروز عرض کردم صاحب جواهر تبعاً لروات مثل صاحب وسائل بحث مفصلی کردند درباره مقدمات حج و فرمودند که همه اینها هم مستحب فرمودن مقدمه رو ذکر میکنیم اما همه از مستحباته. بعدم که وارد واجبات میشن که واجب اول احرامه، باز یه بحث مفصلی باز به عنوان مقدمات همه مستحب در باب این که وقتی میخواییم محرم بشیم یا وقتی محرم شدیم این مستحبات رو انجام بدیم. و تقریبا مرحوم صاحب جواهر 100 صفحه در اینجا صحبت فرموده، تقریبا 70 صفحه در باب مقدمات حج، 20 صفحه هم در باب مقدمات احرام و تقریبا 100 صفحه راجع به مستحبات، حالا یا مستحبات حج یا مستحبات احرام. و دیروز من راجع به دو تا مستحب صحبت کردم و تقاضا کردم، الانم تقاضا دارم از افرادی که حالشو دارند، ذوقشو دارند، میتوانند یک کتابم بنویسند در این باره. یکی راجع به این که حج یه مسافرت عرفانی، یه سیر الالله که اون مراتب سیری که عرفا گفتند در باب حج هست. در این باره خود من وقتی که مناسک در قم می نوشتم این سیر و سلوک رو نوشتم، اما مختصره. این سیر و سلوک میشه در 1000 صفحه نوشته بشه. البته یه بحث عرفانی روایی چیز عالی در میاد، اما مهمتر از این بحث دومی بود که دیروز کردم راجع به سعد و نحس ایام، که مرحوم صاحب جواهر این سعد و نحس ایام را پذیرفتند بیش از 20 صفحه درباره این سعد و نحس ایام صحبت کردم. تقریبا یک کتاب بعد یا تقویم شرعی نوشتن راجع به همین سعد و نحس ایام از نظر روایات. شنبه برای چی خوبه، یک شنبه چی، پنج شنبه تا برسه جمعه. مرحوم صاحب جواهر این کارو کرده و پذیرفته که ما یه روزهایی داریم نحس، یه روزهایی داریم سعد، و مراعات این نحوستها و سعدها را هم در مسافرت حج داشته باشیم. چه روزی حرکت کنیم و چه ساعتی و با چه مرکبی و در وقتی که بخواییم سوار شیم چه بگوییم و اگه نگیم در نحوست تأثیر دارد و اگر بگیم ندارد و بالاخره خیلی مفصل صاحب جواهر در این باره صحبت کرده. و چون یه بحث فقهی شده، یعنی در فقه سنتی ما روایاتی که صاحب وسائل گفتم دیروز در جلد 18 وسائل تقریبا 2/3 راجع به مسافرت، راجع به آداب و سفر، و اونم مرحوم صاحب وسائل یه روایات فراوانی راجع به سعد و نحس ایام ذکر فرمودند که دیروز می گفتم اینها از متشابهات من نمی فهمم. و اگر شما عزیزان یک کدامتون، چند نفرتون یک کتابی راجع به نحس و سعد ایام، مثلا در این تقویم ها راجع به قمر در عقرب و امثال اینها خیلی صحبت کردن، در حالی که دیگه تقویم روزم هست، قدیمی ها نیست، جدیدی هاست، خیلی صحبت کردن. حالا راجع به روایات اهل بیت هم مثل همین تقویم ها اما بالاتر، مفصلتر در این باره صحبت شده. صاحب وسائل روایات رو آورده ها، از این جهت هم احتیاج به تفحص نداری، برای اینکه روایت ها جمع شده از کتب اربعه تقریبا، اونم جمع کنندش صاحب وسائل. از نظر فقهی هم مشکلی ندارید، برای اینکه صاحب جواهر قضیه رو مفروغ العین گرفتند و تقریبا در 70-80 صفحه راجع به این آداب سفر و نحوست ایام، سعادت ایام صحبت فرمودن. و اگر بتونید در این باره، یه خدمت بزرگی میشه، ما خیال میکردیم که میایم اصفهان و به واسطه شما یه خدمات فرهنگی، اما نشد. تقریبا نصف بیشتر، باید بگم دو سو، نصف بیشتر فقه من برای شما گفتم، اما یک کتاب از شما چاپ نشد. و این نه، ما خیال نمی کردیم. خدا رحمت کند، درجاتش عالی عالی تر در این باره شانس خوبی داشت از نظر شاگرد، مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه. چند روز قبل 50 جلد از طرف بیت مرحوم آقای خویی برای من فرستادن. خیلی خوشحال شدم، اما خیلی هم تأسف خوردم. چرا ما چنین نیستیم؟ چرا چنین نکردیم؟ یک دوره فقه کامل 50 جلد شاگردها کردن. ما خیال میکردیم که شماها هم این کاره اید. اومدیم و نشد، خیلی چیزها نشد، ولی این هم نشد. خب تقدیر الهی بود نشه، اما خیلی کارها میتونستید بکنید اما نکردید. فضلای خوبی در جلسه هست، از این فضلا خوب میشه استفاده کرد، اما شماها هر کدامتون به 7-8-10 تا کار، یا این که اصلا وارد این حرفایی که من میزنم نیستید. من خیال میکنم این بحث دیروز، بحث مخصوصا این که روز میلاد پربرکت حضرت زهرا سلام الله علیها بود و این بحث اومد جلو، بحث خوبی بود. یه بحث اشاره از من، اشاره از تو، 200 دویدن. بتوانید این کار رو بکنید خیلی خوبه، حالا یا لجنه ای یا فردی. خب این 100 صفحه مرحوم صاحب جواهر، یعنی بعد از اون که ایشون آداب مسافرت رو مرحوم محقق مختصر و مرحوم صاحب وسائل مرحوم صاحب جواهر مفصل و اووردن روایات اهل بیت و وقت وارد احرام میشند، برای اینکه بنا شد در اعضای حج صحبت بکنیم و جزء اول احرامه، وارد احرام میشند و میفرمایند که یه مقدمه داره، یه کیفیت داره، یه احکام داره. باز مقدمه از مستحبات، خود محقق مثلی که یا صاحب جواهر نمیدونم، میفرمایند که و اما المقدمه فکلها من المستحبات. حالا در میان این مستحبات 2-3 تا مسئله هم مسئله خوبی است انصافا. مسئله اول راجع به غسل احرامه. خب حالا این چیز نداره، روایات زیاد است و از بعض روایات زیاده، بعضی قائل به وجوبم شدند و شما بفرمایید نه، و از همه روایات بر روی هم استفاده میکنیم. این که میخواد بره پیش خدا، بنابراین باید غسل کرده باشد، باید غسل بکنه. خب این چیزی نداره، همین که مرحوم صاحب جواهرم ازش گذشتم. واجبم بگید نه، اما مستحب مؤکده، از غسل جمعه هم مهمتره، اونم اهمیت نداره. و اون چه اهمیت داره اینه که مرحوم محقق و مرحوم صاحب جواهر یه مقدارش متعرض شدن، یه مقدارش متعرض نشدن. اون که متعرض شدن خیلی اهمیت نداره، این که اگر این مثلا کسانی که از مدینه میان مسجد شجره، اگر غسلشون رو صبحی در مدینه بکنند، در وقتی که میان مسجد شجره غسل دارند، این فاصله اشکال نداره. خب این گفتن نداشت، معلوم است که تا طهارت داره میتواند اعمال اون طهارت رو مترتب بکنه. اما اون که حرف داره مبتلا به هم هست، اینه که اگر صبحی در مدینه غسل کرد و اومد مسجد شجره، حالی که میخواد محرم بشه غسلش باطل شده. دو تا مسئله اینجا هم، یه مسئله این غسل باطل شده، دیگه هیچ کار با این غسل نمیشه کرد. یه مسئله در کتاب طهارت هست، ما روش فتوا هم دادیم، روایت صحیح السند ظاهر الدلاله اینی که غسلای مستحبی همه اینا 24 ساعت باقیه، به واسطه یه حدث هایی که گفته شده این غسل از بین نمیره و ظاهر اثری که باره بر غسله اون اثر باره. بنابراین در مسئله ما ولو خواب رفته، اما دیگه احتیاج به غسل نداره. البته غسل بکنه بهتره، معلومه، خوبه، احتیاج به غسل نداره، با همون غسل میتواند محرم بشه. به عبارت دیگه غسل دارست، اما مشهور نفرمودن. البته قول داره ها، این عرض من هم از قدما هم از متأخرین قول داره، شاذ نیست، ولی مشهور مثل همین مرحوم محقق و مثل صاحب جواهر نفرمودند و گفتن اگر خوابش رفت، اگر مثلا رفت برای تطهیر، دیگه غسلش باطله. حالا که غسلش باطله، باید دو مرتبه غسل بکنه، یا اگر بگیم غسل احرام واجب، اگر هم گفتیم مستحب که معمولا مستحبه، این مستحب رو باید ولو غسل کرده اما اون غسل از بین رفته، باید غسل بکنه. خب این یه مسئله است در این که باید غسل بکنه، یعنی مستحب است، خب قول مشهوری. در این که حدث غسل باطل می کند، هرچه که غسل واجب و باطل می کند، غسل مستحب هم باطل می کند، این قول یه قول مشهور هم در میان قدما هم در میان متأخرین. اما یه قول دیگه هم هست، ما روی او فتوا هم دادیم، این که غسل مستحبی دیگه تا 24 ساعت انسان متطهر به اون غسله، حالا خوابش برده باشن، حدثی از او سر زده باشن، هر طور شده باشن، این غسلش باقیه. بنابراین مثلا رفت کربلا غسل کرد و رفت حرم و با غسل زیارت خونده، حالا اومد خونه و نهار خود خوابید، عصری میخواد بره دیگه لازم نیست غسل بکنه، این غسل داره دیگه، وضو میگیره برای نمازش مثلا و امثال اینا، مشرف میشه حرم. اگر کسی این مسئله رو بتونه جا بندازه که ما انداختیم، خیلی کار آسون میشه، مخصوصا برای حاجی ها و برای زوار عتبات. مثلا اول اذان صبح غسل طواف میکنه، میاد نمازش میخونه، طوافش رو انجام میده، عصری دو دفعه میاد دیگه اون غسل طواف از بین رفته، با وضو میاد نمازش رو میخونه و میخواد بره طواف بکنه، اگه بره طواف بکنه این طواف با غسل کرده تا 24 ساعت. این که واجب نی در مستحب ها، در مستحب ها، در واجبات که نه، غسل غسل مستحبی ازا غسل مستحبی مثل غسل زیارت، مثل غسل احرام، مثل غسل طواف، مثل غسل جمعه و امثال اینا، اگر آثار بار بر او باشد بعد حدث، دفع آثار بار نیست بر اینکه غسل کرده، ما مدعی هستیم با هر غسلی میشه نماز خوند، حالا این غسل کرده اومد نمازشو با غسل خوند اما بعد رفت خوابید، دیگه با این غسل تمام شد، نمیشه نماز بخونه. و اما بخواد زیارت بخونه که غسل زیارت کرده، اون زیارت رو میتوانه بگه من با غسل کردم، بر این که امام صادق فرموده غسل مستحبی 24 ساعت اثر خودش را دارد. این یک مسئله، البته خلاف مشهوره. ولی علی کل حالین اصلا مسئله رو اینجا متعرض نشدند، این مسئله که من عرض میکنم اصلا متعرض نشدند و در باب طهارت، در باب اغسال، در باب جواهر مسئله رو مفصل متعرض شدند. به اندازه یا مهمه که صاحب جواهر تمایله به مسئله داره، اما از شهرت ترسیده است، نتوانست فتوا بده، اما مسئله رو اونجا فرمودند و تمایلشون رو هم به مسئله فرمودند. این یه مسئله که مسئله خوبیه، اگر شما مثلا با اون روایت که هست، روایات هست، اما روایت صحیح مستند ظاهر الدلاله هست. بتونید این مسئله در ذهنتون برای خودتون برای دیگران باشه، مسئله خوبی. یه مسئله دیگر مسئله تیممه. تیمم خب برای اونجا که آب نباشه، ان لم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا. برای کارهای واجب گفتن خوب میشه، از تا این لم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، معناش این است که نماز ظهر و عصر تو با وضو بخون، اگه نمیتونی تیمم کن نماز بخون. پس تیمم بدل از وضو، تیمم بدل از غسل، اما در امور واجب مثل نماز ظهر و عصر، و اما در امور مستحب آیا این ان لم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا برای امور مستحب هم هست یا نه؟ اختلافه. بعضی ها گفتن این ان لم تجدوا ماء اطلاق نداره و تیمم برای امور مستحب جایز نیست. اذا مثلا اگر کسی آب نداره بخواد تیمم کنه برای احرامش، گفتن نه این تیمم جای غسل نمیگیره. یا حتی روز جمعه اگر مریضه آب براش ضرر داره، غسل جمعه نمیتونه بکنه، تیمم گفتن نه تیمم قدر متیقنش برای واجبات نه برای مستحبات. این مسئله رو نه مفصل، اگر مطالعه کرده باشی صاحب جواهر به طور اشاره می‌فرمایند، قبول هم نمی‌کنن. و اما نمیتونندم بگن هر مستحبی، حالا چرا دیگه نمیدونم، نمیتونن بگن هر مستحبی، لذا در همین جا شبهه دارند. کسی که نمیتونه غسل احرام بکنه آیا میتونه تیمم کنه یا نه؟ نتونستن جسد پیدا کنن. شهرت و گاهی تسامح در ادله سنن و با این چیزها صاحب جواهر مسئله رو تمام میکنه. دیگه در غسل احرام که میفرمایند شما قیاس بکنید، غسل جمعهش هم همینه، غسل زیارتش هم همینه تا آخر. اما مشهور در میان اصحاب گفتن نه دیگه این ان لم تجدوا ما فتیمموا صعیدا، این بدل وضو و غسل. ازا هرچه که براش وضو میگیری اگه آب نداری تیمم کن، یه کلی نه رو تو جزئیات و بگو که مثلا آیه شریفه مربوط به نماز ظهر و عصره، نه برو رو تبدیل، رو بدل بگو که بدل نماز، بدل وضو تیممه، بدل غسل تیممه. برای هر چه که واجبه یا مستحبه وضو بگیریم یا غسل بکنیم می توانیم تیمم بکنیم. و اگر کسی این رو بگه که همینم باید باشه، برای اینکه تفحصم بکنیم، میابیم در روایت ها که تیمم مثلا نمیتونه بکنه، به وضو نمیتونه بگیره، فرمودن تیمم کن. مثلا نماز میت را نمیتونه وضو بگیره، گفتن که جاش تیمم بکن. یا حتی مثلا پیر براش مشکل پا شدند و موقع خواب مستحب به انسان متطهر باشه، گفتن حالی که نمیتونی متطهر باشه به واسطه ماء باشی، متطهر به واسطه تراب بشو، دست بزن رو لحاف اگر گرد داره، و بالاخره تیمم کن. ولو این که خب میتونی سخت برات، اما همه سختی، گفتن تیمم کن بخواب، این بدل اون طهارت، بدل اون وضو یا بدل اون غسل. وقتی در روایت رو بگردیم، ولو اینجا این مسئله ما که تیمم از برای کسی که نمیتونه برای احرامش غسل بکنه تیمم بکنه، اما یه کلی میتونیم از روایات اهل بیت، از آیه شریفه، از شهرت به سزا در بیاریم. این که در هر چه که وضو میگیریم، چه واجب چه مستحب، اگر آب نداشته باشیم یا آب برامون ضرر داشته باشد، میتوانیم تیمم بکنیم. همچنین غسلش چرا؟ کجا استفاده میشه؟ از کجا استفاده میشه؟ از کجا؟ از کجا؟ بنابراین آیه شریفه میفرماید که ان لم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا. پیغمبر اکرمم فرمودند التراب احد الطهورین. امام صادقم فرمودند یکفیک الف سنه. این روایت ها، این آیات، و این که تیمم مختص به کارهای واجبی دیگه دلیل نداره. حالا وقتی دلیل نداشت، اگر کسی شک کم بکنه، قانون تسامح در ادله سنن میگوید میتواند تیمم کند، بدون تیمم احرام محرم بشه، یا تیمم بکند. ادله تسامح در ادله سنن میگه تیمم کن و احرامتو بکن، واجب کنی. بنابراین حالا که واجب نی، احتمال رجا که هست، ولی قانون تسامح در ادله سنن برای ما مستحب درست نکنه، ولی رجاءن که درست کرده، رجاءن لذالک الثواب، رجاءن به این که تیمم جای غسل احرام رو بگیره. قانون تسامح در ادله سنن میگه که در مسئله ما و هر همه مسائل، چه غسل جمعه، چه غسل ایامی که غسل داره، چه وضو گرفتن برای اینکه کون علت طهاره باشه و امثال اینا برای مستحبا. اگر کسی آب نداره نمیتونه وضو بگیره، همینطور که بر کارها برای کارهای واجب میتواند تیمم کند، برای کارهای مستحب هم میتواند تیمم کند. و صلی الله علی محمد و آل محمد.